ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که کویت 500 هزار دلار به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه 28 عقرب در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش اوچا، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیش از 23 میلیون نفر رسیده است. سفیر افغانستان در برلین، پایتخت آلمان، و جنرال قنصل این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری، سفیر افغانستان در برلین، در بیانیه گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسما به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف الله سادات، جنرال قنصل افغانستان در بن، نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های قنصلی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات‌های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از دو دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلام کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان نمایندگی‌های افغانستان در چندین کشور بسته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1 میلیون کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. یونسف تأکید می‌کند که این آزمایشات اولین گام برای شناسایی کودکان است که در معرض خطر سوء تغذیه و مشکلات مرتبط با آن قرار دارند. آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال جاری 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید برای تداوی در شفاخانه‌های افغانستان بستری شدند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت از افزایش بحران ناامنی غذایی در افغانستان خبر داده، گفته است در حال حاضر 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که به دلیل گسترش فقر و گرسنگی، تعداد زیادی از کودکان افغان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. لبنان و حزب الله با پیشنهاد آمریکا برای آتش بس با اسرائیل با ملاحظات در مورد بعض نکات آن موافقه نمودند. در این مورد یک مقام بلند رتبه لبنان شب گذشته به خبرگزاری رویترز خبر داده و تلاش‌ها را در این بخش تا حال جدیدترین کوشش برای ختم جنگ خوانده است. علی حسن خلیل، یک مشاور رئیس پارلمان لبنان نبی بری، گفت لبنان پاسخ کتبی خود را به این پیشنهاد آمریکا به سفیر آمریکا در بیروت تسلیم کرد و نماینده قصر سفید آماس خوخشتاین هم برای دوام مذاکرات به بیروت رفته است. از سوی اسرائیل تا حال کدام تبصره در این مورد نشده. حزب الله گروهی است که از سوی آمریکا به حیث سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جا داده، نه شاخه سیاسی آن را که در پارلمان لبنان چندین چوکی را اشغال کرده است. این خبر در یک زمان نشر می شود که حزب الله می گوید چندین درون یا طیاره بی پیلوت را دیروز به سمت تل ابیب پرواز داده است. و فعال حقوق بشر ایران حسین رونقی بعد از یک نشست اعتراضی در مرکز تهران برای چندین ساعت بازداشت شد. در این مورد اعضای خانواده وی دیروز دوشنبه خبر دادند. حسن برادر رونقی در تلگرام گفته است که رونقی توسط یک تعداد افسران مسلح ساعت 5 بعد از ظهر در میدان ولیعصر با خشونت بازداشت شد و ساعت 9 شب در پیشوری خانه‌اش رها گردید. رونقی نشست را در تلگرام اعلان نموده و گفته بود که این عمل برای یادبود از ژورنالیست و فعال سیاسی کیانوش سنجری برگزار می شود. کیانوش سنجری در 13 نوامبر به خاطر اعتراض به بازداشت و تحقیقات از خودش و چندین فعال سیاسی دیگر خود را از یک بنا در تهران انداخته و جان داد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تنشنو سن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. آیا مسئولیت مراقبت و تربیت فرزندان صرف مربوط مادر می شود یا پدر و دیگر اعضای خانواده نیز مسئولند؟
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو برآمده نمیفهم مورا کس بردن. بسیار گشتم پشتش که حیفتی باشم تا بیگا کار میکنم چاو کنم یک شب خوک میبره یا نمیبره دیگم تا صبح بیدم.
چرا در محافظت از اطفال و کودکان و یا رخ دادن هر حادثه مانند افتیدن، سوختن، مریض شدن و امثال اینها مادر رو ملامت و جوابگو می دانن؟ این همه تحقیر و ملامت دانستن و انتقاد نمودن و یا رفتار نامناسب با مادران از این بابت تا چه حد بر عاطفه، محبت و روان آنها صدمه می رساند؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث می کنیم، با ما باشید. اکثر نقاط دنیا مردم به این حقیقت اهمیت قائل هستند که بهترین و بی‌منت‌ترین محبت، محبت مادر و فرزندش است و از همین رو در بیشتر اوقات مادر به خاطر مراقبت و محافظت از اولادش هر نوع مشقت و سختی را تحمل می کند تا اولادش راحت باشد. اما با وجود این همه در بیشتر خانواده های افغانستان با روبرو شدن اولاد با هر حادثه بده مادر و ملامت و مسئول می دانند و همواره با حرفهای نژدار و حتی خشونتبار او را سرزنش می کنند. پریگل یکی از مادران است که به گفته خودش شوهرش به خاطر فوت شدن دخترش همواره او را مسئول می داند و حتی حق گریه کردن به خاطر دختر فوت شدهش را نیز از او گرفته است.
من مصروف کارهای خانه و دیگ پختن بودم و دخترکم بوتل لوبیای خام را از الماری پایین انداخته و دانه های لوبیا را به دهن خود کرده. وقتی او را دیدم مانع شدم و از تخمه که برایش پخته کرده بودم خواستم برش بخورانم، ولی او با قرط نمودن لوبیاها رای گولیش بند شده بود که به همین سبب او را از دست دادیم. وقتی به خاطرش گریه می کردم شوهرم سرم قهر می شد که چرا فکرت را نگرفتی، به خاطر تو این کار شد، حالا دیگر چرا برایش فریاد می زنی و گریه می کنی؟ من که سال هاست این غم را در دلم نگاه کردیم و تنها از کلکین خانه به طرف که حظیره اوست نگاه می کنم. برایم خیلی سخت.
یه سخت بود.
به همین ترتیب زیاگل یکی از مادران دیگر است که میگوید چند سال قبل دختر 1.5 ساله‌اش گم شده است که از همین رو همیشه با رفتار خشونت‌آمیز، توهین و تحقیر شوهر و خانواده‌اش قرار دارد. این که چگونه از وی در این باره بشنوید.
من 7 ساله عروسی کردم. دیگه در خانه جنجال دار پوشوی مریض بود، زنای ور بودیم. با یک بچه 4 دختر، یک دخترم گم شد. او 1.5 ساله بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو بر آمده نمیفهم مورا کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم. تو بیگا کار میکنم شوکم یک چشم خوکم میبره یا نمیبره دیگم تو تا صبح بیدار است.
گفته وی شوهر و خانوادش او را که یک مادر از درک و کمک کنند همیشه ملامت قرار داده و با نیش زبان به زخمهایش نمک می پاشند. ولی برخی از مردان به این عقیده هستند که در مراقبت و توجه کردن به اولاد 80% مادران و 20% پدران مسئولیت دارند. در این مورد گپهای یک تن از پدران را با هم میشنویم.
80% وظیفه از زن است و 20% از پدر است. پدر خارج از خانه این وظیفه را باید انجام بده که نان پیدا کنه، اما در داخل خانه کل مسئولیت به دوش زن می باشد.
از سوی دیگر شماری از مادران میگویند که آنها به خاطر حراس از ملامت شدن از سوی شوهر و خانواده خسران تا مبادا مورد انتقاد قرار بگیرند که گویا تو خانه پدرت رفتی، طفل را مریض ساختی و یا افتید و ابگار شد و یا هم تو مادر بی‌مسئولیت هستی و امثال این جملات حتی از رفت آمد به خانه نزدیکترین اقارب و دوستانشان خودداری میکنند. پلوشه باشنده ولایت لغمان یک تن از مادران که صاحب 6 فرزند می باشد یکی از این مثال هاست.
خوب در بعض وقتها کم توجهی مادران می شه دیگه و هم از روی یک مجبوریت کن و خودم هم امو به هم در دلم بود که نو شوند ممروی من برخورد کدک از امو خاطر من جای نمی رفتم و به خانش دیم از خاطر این اولادایم.
اما به گفته این مادر او به خاطر رضایت شوهر و خانواده و محافظت از اولادهایش با هر خواست آنها کنار آمده، ولی بنابر اظهاراتش در حساس ترین موقعی که کودکش مریض بود و نزدیک بود بمیرد آنان هیچ کمکی به وی نکردند.
برایم بودک ننوایم بودک باز بچه یکم در بغلم بود چون من در محیط نابلد بودم. محیط کابل و اطراف بسیار فرق میکنه دیگه. این مریض شده است بشم تا به اندازه که این بچه نزدیک است از پای بفته کابل بودک پن و آدمو محیط بلد بود میفهمیدن که کجا دکتر از این کمکم رایم نکنه از اینکه بار ملامتی را از خود دور کنه سر مادر مندازه.
هرچند تربیه و پرورش فرزندان که بزرگترین و مشکلترین مسئولیت است به مادران سپرده شده است، اما با آن هم مادرانی هستند که با به سر رسانیدن این مسئولیت و بزرگ ساختن چندین فرزند مورد انتقاد کسی قرار نگرفتند. خانم نوریه یکی از این مادران است و میگوید
نالام خدا کلشان کلان شدن، دوتا جارسی کردم، دوتا آل مسئله، دوتا اکتا مکتب است. از طفولیت تا اینمی آل خود مسئولیت های کلشان داشتیم. به خانواده امرای شوهر یا خوشو ننوی خود تو رفتار میکردم بسیار صمیمانه. تا امروز فضل خدا از جای نفت دادن، کدوم جای بس پیشم فراموش نشده.
قابل یادآوری است که با وجود توجه و مراقبت زیاد از سوی مادران، گاه اطفال در جریان ساعت‌گیری و بازی‌های طفلانه می‌افتند و یا ابگار می‌شوند. در حالی که یک مادر در جریان نوم کودک را در بدن خود پرورش داده و تا زمان تولد و بعداً تربیه و مراقبت آن و در کنار شب زنده‌داری‌ها و ده ها مسئولیت و رسیدگی دیگری برای فرزندان، بان هم زیر بار ملامتی و سرزنش‌های پیهم در زندگیش قرار می‌گیرد. شماری هم به این عقیده هستند و میگویند بعضی پدران که مصروفیت‌های بیرونیشان را بهانه قرار داده و در تربیت و مراقبت فرزندانشان سهم نمیگیرند، باید بدانند که پدران هم در قسمت تعلیم و تربیت و مراقبت و پرورش فرزندان مشترکاً با همسران خود مسئولیت دارند. توضیحات بیشتری در این مورد را در گفته شنید که با سید آقا یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادند میشنوید. سید آقا در شروع سخنانش در مورد عمده‌ترین دلایل اینکه چرا شماری از پدران در تربیت و مراقبت از فرزندانشان خود را فارغ بال میدانند گفت:
اینا دلیل میارن که اگر من در خانه بشینم امرای اولاد گپ بزنم و درس بخونم، برادرش میگه که ولی زن چوسته، این بسارش تو دوست است نام میمانند. یک مرد میاد وظیفه 5 دقیقه نو وقت میاد چی گپ شد والا فلانی رسه که تو زنچوست اولاد خدا شانه میکنن کودکستان میبره مکتب. همین کارایی را که مرد در خانه میکنه ایره در روش تانه میتن، مردم تانه میتن. حتی در خانواده مردا حق نداره که در پشتی پدر مادر خود اولاد خود ناز بده، در حالی که خود یک خانواده است. اولاد را که آوردن ای به محبت ضرورت داره، به تربیت ضرورت داره. همین انتقادات است که مردم در مقابل اولاد و خانه و یا بی‌تفاوت می باشه. ببینین فرهنگ از گذشته از پدرها مانده و به بچه‌ها و از بچه‌ها برای اولادها میمانند. اگر یک مرد که کمک کنه ایره برای خود ننگ میدانه، میگه والا بسیار بد گپ است، مسئولیت هم باز مربوط خانم میشه. ای که تو 6 تا اولاد آوردی یا 11 تا آوردی، خب خودم یه اولاد زیاد آوردن هم یک مصیبت است در کشورهای فقیر و بیچاره. لنگرش از زمین میوردن روزیش خدا میده. ببینن که ما میتونیم همه قره پیش برده یا نه. دیگه او زن بیچاره دیگه مجبور است 6 تا 7 اولاد هم تربیت کنه و هم نان بده و هم مکتب برسانه و تمام مسئولیت بگیره و این مرد دیگه تنها هم یک نان بیار و خلاص.
میشه بگوین که پدران چی مسئولیت دارن در قبال تعلیم و تربیت و رسیدگی به فرزندانشان؟
تربیه اولاد تنها مربوط مادر نمیشه، مربوط اردوشان میشه. پدر از بیرو که میایه باید با اولادای خود بشینند گپ بزنند، همراهشان با درس ها کمک کنند. چون پدرها در اجتماع بیرون میباشند، چون میبینه که اگر یک کم اشتباه کنند آینده اولاد بسیار خراب میشه. مردم ببینین که در بیرو پدری میشن، در بیرو چرسی میشن، لیشه که پیدا کنی از بی‌توجهی پدرشان است. بخاطر پدرشان همیشه آمد از بیرو پیشانیش دار، من در بیرو کار میکنم زحمت میکشم، من چی دیگه به تربیه اولاد. تربیه اولاد مربوط مادر میشه، در حالی که تو نیست. پدرها بسیار مسئولیت دارند، پدرها سواد دارند، پدرها مکتب خواندند، پدرها کسایی هستند که عسکری کردن. حتی در بیرو باید چیز تجارب خوبی که دارن به اولادای خود بیاموزند و خود صحبت کردن پدر همراه اولادا بسیار یک انرژی مثبت به خانواده میده. که چون گپ بزنه که بچه کار خوب است، این کار خراب است، کسی که به جای میگرده یا کسی که درس نمیخوانند این عاقبت خراب داره. و هر پالیسی که دارن کوشش کنند که اولادای خود برسانند. حتی پدرها مسئولیت داره که اولادایشون که کم کلان میشه رفیقای از اونها رو باید بشناسه. بعضی کسایی میباشن که ظاهرا بسیار خوب معلوم میشن اما باطنا سعی کنی که آدمای خطرناک میباشن.
بله.
امور تام میمونی و چکر و سیاحت رفتن و گت دوستا یا گشتن امور بشینه با اولادای خود رقم باشن که اگر یک روز پدر یک ساعت دیر میکنه اولادا کلش منتظر وی باشه که چه شد پدرم، چه شد پدرم. باید انتر بگن، نه ای که اگر پدرش یک ساعت دیر کنه اونا بگن که برو خوب شد همین نامت یک ساعت آرام باشیم. باید پدرها خودشان در ایسه درس تربیه اولاد خودش سم بگیره و مادرم کمک میکنه. پدرم باید در ایسه درس و تربیه اولاد خود بسیار کوشش کنه که خدای نخواسته اولادشان به گمراه نرن، از مکتب نبانن و همی نمره درست هم که نمیگیرن ایه از بی توجهی پدر است. چون اینا مکتب خوانن، اینا داشته ماستن، خانم های بیچاره از دنیا چه خبر هستن و از صبح که میخیزن تا بگاره در کار خانه هستن. هر مضمونی که اولادشان مشکل میداشته باشه اموره امورشان کمک کنه.
در افغانستان اکثرا خانواده زندگی های مشترک دارن و تعداد زیادی در یک خانواده زندگی میکنن و اعضای خانواده به خصوص عمه، کاکا، پدر کلان و مادر کلان این خانواده خود صلاحیت دار می دانند که مثلا یه اطفال کجا بروند، چی گونه غذا بخورند و مادر این اطفال اصلا حق نداره که حرفی بزنه. این کار از نظر شما چی تأثیری روی تربیه فرزندان میگذاره؟
دقیقاً همه طور است و اصلا برای خانم وقت نمیتن که به اولاد خود برسه. هر کدام به نوبه خود سری اولاد کی از ماست وی رقم کی اولاد اصلا درست تربیه نمیشه چون چند دست میشه. مثلا کاکا یک رقم تربیه بده و عمه یک رقم، بیبی یک رقم، بابا یک رقم و مادر بیچاره از صبح تا بگاه در کار در زحمت. پدرم که میاید وام به توجهی میکنه و این خانم گفته نمیتونه که این یک مشکل است و سوایی که کم کم که کلان شده میره آدم درست نمیباشه، باز هم مادر مورد انتقاد شدید پدر قرار میگیره. اموز که یک خانم برالای ازی که درد و رنج و زحمت و تکلیف های خانه میباشه، تنه و یک جنجال و یک غم دیگه شوهر هم است، چرا ایره موترز است، چرا گلوندرد است و چرا چکنه و اولادام هر کدامی که خدای نخواسته در بیراه بره مسئولیت سر مادر است.
بله، البته دیده شده وقتی اولادا در درسای مکتب خود ضعیف می باشن و یا در امتحانات نمرات خوبی نمی گیرن، اکثرا مادرانشان مورد انتقاد قرار می گیرن، در حالی که قسم که هم اگه می فهمه در بیشتر نقاط افغانستان بیشتر مادرها بی سوادن.
بله، همونطور دیده شده، چون مادرها یک تعدادش سواد کافی ندارن و اگر سواد هم داشته باشه شما کار خانه رو ببینین بسیار زیاد می باشه و مادرها کوشش خودخو میکنن. خو زیادتر در کشور ما طبقه اونوس بی سواد است، یک تعداد کمی اگر مکتب خوانده باشن، چون حال خو اصلا مکتب نیست، نسل آینده خو اصلا با سواد ما نداریم. مادرها وقتی که میان میبینن که اولادش نمره صحیح نگرفته در مکتب، پیش از اینکه انگشت انتقاد طرف مادر یا طرف اولاد دراز میکنه باید خودش متوجه شود، ببینه که ما چی کردیم، نمره خوب که نمیگیره اولاد مقصر اصلی پدر است، چون پدر مسئولیت داشت که همراه از او درس بخونه، پدر مسئولیت داشت که اولاد خود کمک کنه. وقتی که انگشت انتقاد طرف مادرها میگیرن، ما کجا در طول همین سال در طول 9 ماه و نیم ماهی که مکتبا بود ما چی کردم، کدام روز درس خواندم؟ چون مادرها خوب بی سواد هستند، وقتی که او خود از او یاد نداره ای اولاد چی رقم بگویه، یک تعداد کمی که او همراه اولاد خود 6 تا و درس خوانده، ببینید چه خوب اولادای تربیت کردن، چه خوب داشته ما دکتر، انجینیر، پیلوت، منصبدار تربیت کردن داشته ما. درست است پول نداری که در کورس نبردی شد تو امرایشان نخوندی دیگه، مسئولیت تا تو داری.
خب از نظر شما چی روشی باید صورت بگیره تا یک زن شوهر که در خانواده زندگی میکنن با درستی بتانن به تربیه اولادشان رسیدگی کنن، در قسمت درس و مکتب و تربیه و مراقبت از اونا به درستی بتانن رسیدگی بکنن؟
اگر میخوان یک خانواده درست داشته باشن، یک خانواده سالم داشته باشن، باید پدرها مسئولیت بگیرن. مسئولیت پدرها تنها نفقه آوردن نیست، از خو خود بزنن، از چکر خود بزنن، از زافکاری کار تیر شود، بیان اولاد خود درست تربیه کنن، امرای اولاد خود وقت خود تیر کنن. یک مثل است میگه، اگر شما یک کار به اولادتان یاد نتین، باز اجتماع یا محیط به دست خود تو اولادتان یاد میده. مردا باید معتادانه باید عمل کنن، دیسه درسشان، دیسه تفریحشان کوشش کنن، چون دشت ما به نام پدر یاد میشن. شما کدام کسی دیده که به نام مادر یاد شوه؟ پدر روش افتخار میکنه که آه بچه ماست، همه تو با افتخار باید تربیام کرده باشه، همه تو با افتخار باید بگه که آه بله بچه ماست. خدای نخواسته اگه کم توجهی کرده باشه بگه که این آدم معتاد پودری کی است، بچه فلانی چقدر بدگپ است، اگه بگه که این دکتر کی است، بچه فلانی او سرش بلند، این سرش وقت بلند میشه که زمانش همه خود خم کرده، اولاد درست تربیه کرده، سکتش درس خونده، دسته تربیتشان سر کوشش کرده. و مادرها هم دسته تربیه دخترها بسیار کوشش کنن، اگر مادرها به توجهی کنن اولادای دخترها هم همه تو خراب میشن. خیر یک 5 دقیقه از کار خانه خود بانمو ناوخ شد و خیر همی اولاد خود دختر خود خودش برسانه تا مکتب. 100 رقم آدم های خوب و خراب در کمین میباشه که یک دختر چه قضیت کنن. پدر مادر جنایتکار میباشه، خود در بیرون نمیتونه گشته، خانه میارن و به می رقم از موبایل شروع کرده تا که این دخترها رو در گمراه میبرن. مادرها بسیار سم بگیره، هم پدر هم سم بگیره. اگر میخوان یک اولاداش نگاهینده درست داشته باشن، یک زندگی درست داشته باشن، سواد اجتماع سرشان بلند باشه، هر دوش بسیار کوشش کنن. اگر خدای نخواسته اولاد خراب میشه، یک رنج اولاد و ظلم شوهر، دو ظلم متوجه مادر است. امید است که یک خانواده درست تربیه شود.
خب جناب سید آقا، یک تن از پدران افغان، بسیار زیاد تشکر از حضورتون در برنامه.
تشکر زیاد از شما.
آقای ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای حصار معنوی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب. اول سلام خدا به دستاندادکاران رادیوی محترم آزادی تقدیم میکنم از طریق شما به شنونده های عزیزتان.
تشکر. آقای معنوی، شما دو ماستری دارین در رشته حقوق و علوم سیاسی، یکی از افغانستان و یکی از کانادا، و موافقت های به دست آوردین و گفتیم این گونه فعالیت ها و این نوع موافقت ها یک مثال خوب به جوانان در افغانستان خواهد بود. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز ما خود معرفی بکنین که از کجای افغانستان هستین، در کدام سال تولد شدین و چگونه به تحصیلاتتان آغاز کردین. بفرمایین آقای معنوی.
حصار معنوی هستم، متولد سال 1990 در استان پروان افغانستان. بیشتر عمر خود در کابل زندگی کردیم. تحصیلات خود هم در کابل به پایان رساندیم. تحصیلات هم در کابل به پایان رساندیم تا سطح ماستری در رشته حقوق علوم سیاسی. ابتدا مکتب در لیسه عالی استقلال به اتمام رساندیم، بعدش وارد یکی از دانشگاه خصوصی لیسانس خود در رشته حقوق علوم سیاسی گرفتیم و در همون زمان هم در جریان تحصیلات خود یکی از مراکز عدلی و قضایی افغانستان ایفای وظیفه میکردم. همچنان در بخشای فعالیت‌های حقوقی هم داشتم خارج از وظیفه رسمی حکومتی. بعدن در سالهای اخیر قبل از سقوط نظام جمهوریت سند ماستری خود را دریافت کردم از یکی از دانشگاه خصوصی افغانستان. بعدن که قبل از سقوط جمهوریت مهاجر شدم و به کشور کانادا آمدم و در اینجا هم بنابر نیازمندی زندگی و شرایطی که ایجاب میکرد و تحصیلات خود ادامه دادم. چون سندی که ما داشتیم، سند افغانستان، با او مدرکی که داشتیم 100% قابل پذیرش در اینجا نبود، به او اساس نیاز بود که باید یک زمانی را باید تدریس بکنم یا درس بخوانم و ماستری اینجا هم دست یافتم در رشته حقوق علوم سیاسی، مشخصا در بخش قضا ماستری خود را گرفتم و عملا اینجا فعالیت میکنم در بخش عدلی و قضایی.
خب به هر حال در بخش قضا که گفتین مسئله سارنوالی هست یا به زبان ایرانی داستان میگن به خیالم، این بخش چقدر مهم است در کانادا؟ در روی شما عملا در این ساحه کار میکنین؟ مقایسه میتونین کت افغانستان؟
ببینین یکی خب تفاوتهای سیستم قضایی دو کشور است. سیستم قضایی کانادا کاملا متفاوت تر از سیستم نوشتاری و غیر نوشتاری است که معمولا کامن لا میگنش از لحاظ حقوقی. فرق ها خیلی زیاد است. پروسه کاری یا پروسه پیشبرد دوسیه های قضایی در کانادا و در افغانستان کاملا متفاوت است. ما در افغانستان دادستانی های تحقیقاتی داشتیم، باز میرفت و مرحله ابتدایه و به می شکل محاکمه ابتدایه بود و استیناف، دادستانی های استیناف و تا تمیز یا نهایی. اما در اینجا کاملا یک متفاوت است. در استان آنتاریو امی دادستانی که تحقیقات انجام میده با امی دادستان در محکمه هم باید حضور پیدا بکنند. تحقیقات اینجا بیشتر از دادستان و از متضررین سوالات بیشتر پرسان میکنند، سوالاتی که از متهمین میشه یا در حوزه جرمی. البته بیشتر در جریان محاکمه یا در حضور قاضی صورت می گیرد. یعنی کاملا یک سیستم متفاوت، یک سیستم مجزا از سیستم افغانستان، از سیستم نظام قضایی افغانستان یک سیستم مختلط بوده. ما شما از لحاظ حقوقی سیستم رومن جرمنیک یا و سیستم اسلام است، سیستم قضایی اسلام، با او اساس مقایسه نمیتونیم کرده چون یک مسیر متفاوت، پروسه کاری متفاوت و قوانین مختلفی را داره.
به نظر شما اگر مقایسه هم نکنیم، منتها بهترین سیستم یعنی آیدیال ترین سیستم چی هست؟ با در نظر داشت شرایط هر مملکت باید این مسئله تره شوه. شما چی فکر میکنیم کدامش آیدیال ترین و بهترین و خوبترین خواهد بود؟ یعنی کدام یک سیستم؟
دیدگاه من این است که یکی خو شرایط و فرهنگ، پذیرش ملت ها کاملا فرق میکنه. دیدگاه مردم کانادا کاملا یک دیدگاه متفاوت تر است و شرایط زندگیشان هم نسبت به مردم افغانستان که مردم سنتی و مردم بیشتر فرهنگی هستند کاملا متفاوت میباشه. مردم افغانستان از دید من نظام حقوقی یا نظام قضایی ما و شما که در نظام جمهوریت بود تا حد بیشتر کارا بود، میتونستیم به حل مسائل یا معضلات حقوقی و قضایی اونمو نظام یا سیستم قضایی جوابگو باشد. گذشته از این که در نظام افراد یا بازیگرانی که در حوزه قضایی هستن اینا چگونه فعالیت می از لحاظ قوانین، از لحاظ سیستم قضایی یک سیستم پاسخگو به نیازهای ملت ما بود و ما طرفدار و نظام هستم، چون ما پیروی از نظام مدرن امروزی هم میکردیم و از سیستم مدرن امروزی و چون یک جامعه اسلامی هست و از نظام اسلام هم پیروی میکردیم. یعنی در حد میانه روی بودن در امورات زندگی و در امورات حکومتداری و از دید من کاملا مناسب هست.
تشکر. خب به هر حال به نظر شما یعنی به خاطر تطبیق یک قانون افراد مملکت بسیار زیاد رول داره یا کسایی که تطبیق میکنن؟
در قسمت تطبیق قوانین جامعه و مردم عادی هم سهم خود دارن و حکومت هم یا نظام های حکومتی هم سهم خود بیشتر دارن. از لحاظ این که جامعه و مردم باید سطح آگاهی خود بالا ببرن و از قوانین آگاهی پیدا بکنن. ما و شما یک معقوله حقوقی داشتیم که می گفتن بی‌خبری از قانون عذر پنداشتن نمی شود. یعنی اتباع جامعه باید از موارد قانونی یا در مسیر زندگیشان، فرض کنیم از درایور باشه، باید راننده از قوانین ترافیکی آگاه باشه و از قوانین مثلا قوانین اساسی در یک کشور، قانون اساسی را اکثریت باید آگاهی پیدا بکنن. مراجعه کردن به متون حقوقی و قانونی برای هر فرد جامعه یک چیز حتمی است که باید از به اساسی که در یک اجتماع زندگی میکنیم از قوانین آگاه باشیم. همچنان وظیفه یک حکومت یا یک دولت است که برای مردم اینمی زمینه را فراهم بکنه که مردم آگاهیشان را بالا ببرن از قوانین کشور و تطبیقش. در قسمت تطبیق یه خوبی تار یک امر حتمی و الزامی است که گماشتن افراد کارا، افراد شایسته، افرادی که اهل کار باشند در پست‌های خصوصا پست‌های عدلی و قضایی امر حتمی و ضروری است که به خاطر تطبیق درست قانون افرادی که پاکنه است، افرادی که از لحاظ توانایی، ظرفیت، دانش مسلکی برخوردار باشند بعد در اون پست‌ها گماشته شوند. بنابراین ما اینجا هم مسئولیت دولت یا حکومت می دانم و هم مسئولیت شهروندان و افراد اجتماع.
تشکر آقای معنوی. خب حالا بیاییم به موضوعات روز. در 50 سال گذشته از خاطر مشکلاتی که در افغانستان بود، تعداد زیاد افغانها به خارج کشور تشریف بردن. احصایه دقیق در دست نیست، اما میگن بین 8 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان مهاجر هستند، از ایران و پاکستان و ترکیه گرفته تا اروپا و امریکا. منتها یک تعداد زیاد از اینا در اروپا دارای تحصیلات عالی هستند، در امریکا و کانادا و اینجا. به نظر شما وظایف و وجایب این گونه اشخاص، یعنی تحصیل یافته های افغان، فعلا در قبال مشکلات افغانستان چی هست؟ به نظر شما چی باید بکنن که بتانن بر افغانستان مفید تمام شوند؟
خیلی ممنون، سوال بجایی است. متاسفانه پس از تحولاتی که در افغانستان رخ داده و در چندین دهه اخیر، اکثریت از کسایی که تحصیل کرده هستند، تحصیل کرده بودند، اینا مهاجر شدند و به کشورهای اروپایی و آمریکایی و هم کشورهای آسیایی. این هم حقیقت نیست که همگی یا اکثریت اونامو تحصیل یافتای ما در پست‌های بسیار خوب یا در شرایط خوب زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند. متاسفانه جوانای ما، مردم ما، با داشتن سندهای بسیار خوب تحصیلی به سطح ماستری، دکترا، لیسانس در کشورهای اروپایی و آمریکایی که اونجا مهاجر شدن، بنابر اونمو فشارهای اقتصادی که از جانب خانواده در این کشورها و همچنان اونا باید اقارب یا خانواده خود در افغانستان تمویل میکردن، اکثریتشان نتانستن در امور شهایی که تحصیل کرده بودن اینا شامل وظیفه شوند. زیادتر به وظایف در کمپنی ها، وظایف شاخه، وظایف رانندگی و وظایفی که ایجاب نمیکنه برای یک جوان تحصیل کرده که چندین سال عمرش سپری کرده باشه و تحصیل کرده باشه و امروز در یک شرایط بد زندگی به خاطر اون فشارهای اقتصادی قرار بگیره. اما بر ما لازم هست که ما به اساسی که ثبات سیاسی در کشور ما به چالش کشیده شده، نیاز است که در کشور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و آموزشی کار بسیار زیاد صورت بگیره تا ما بتانیم بر نسلهای آینده خود یک شهروندان آگاه، شهروندان مسئول تربیه بکنیم و جامعه مرفع، جامعه پیشرفته و مدرن داشته باشیم. به این اساس برای همه جوانا، نه تنها جوانا، برای اشخاصی که توانا هستند، اینجا بعضی از اشخاصی را داریم که از لحاظ سنی بزرگتر هستند اما توانایی بسیار بالاتر از بعضی جوانا دارند، برای همه ادوای افغانستان، کسانی که در خارج از کشور هستند، حتمی است که تا حد توانشان، از استعدادشان، از صدایشان، از پولشان، از توانایی فیزیکیشان، هزار لحاظی که میتونن به خاطر جامعهشان کار بکنن تا ما بتانیم مثل همین کشورهایی که مهاجر هستیم، حداقل اتباعی افغانستان، مردم ما در یک رفای عمومی زندگی بکنن.
خب به این منظور چی باید کرد؟
ممنون سوالتان. ببینین، مشکلاتی که در جامعه ما بود گذشته از همه مشکلات، امروز ما هم یک احتکار عمل و دست گرفتیم. قسمی که شما فرمودین که سازمان‌های زیادی هست اما ما نتانستیم سازمان‌هایی که به سطح بین الملل جوابگو یا امو صدای ملتشان شوند به شکل درست داشته باشیم. به می اساس ضرورت ایجاب میکرد. در شرایط فعلی افغانستان که با چالش‌های متعدد، مثلا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و چالش‌های آموزشی مواجه است، ما بر یک ایجاد یک جنبشی که به نام جنبش پاسداران شمال است، یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است، ما ضرورت احساس کردیم و به این اساس تعداد از جوانان، بزرگان، نخبگان و افرادی که دلسوز با وطن بودن جمع شدن و ما خواستیم بالای یک طرح بسیار جامع، یک جنبش یا یک سازمان بسیار بتانیم نیازمندی های جامعه خود و صدای ملت هم شویم و بتانیم برای ملت خود کمک بکنیم و آینده خود ما و نسل بعدی خود تغییر بدیم از لحاظ سیاسی و فرهنگی و آموزشی. ما برای ایجاد یک جنبش فعالیت کردیم. و این جنبش جنبش پاسداران شمال است. اهداف بسیار وسیع، اهداف بسیار کلان و مشخصی را داریم، دنبال میکنیم. برنامه های بسیار منظم طرح شده و افرادی هم که در جنبش هستند اکثریت افرادی هستند متخصصین در بخش های مختلف هستند، دارای یک ساختار یا یک سیستم تشکیلاتی بسیار منظم هستیم و ضمناً من حیث یک سازمان رسمی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی غیر انتفاعی در کشور کانادا و به شکل بین المللی ثبت و راجستر هم کردیم. خوشبختانه که ما بعد از این میتانیم فعالیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود در هر کشوری از دنیا که محدودیت های سیاسی وضع نشده باشه، بنابراین سند رسمیه که ما داریم فعالیت خود انجام بدیم و بعد مبارزات خود ادامه بدیم.
خب در اینجا یک سوال به ذهنم خطور کرد، امی کلمه شمال که آدم بشنود دفتن افکار و نظریات مختلف به ذهن آدم خطور میکنه، یعنی تنها شمال افغانستان منظورتان اگر هست چرا تنها شمال افغانستان؟ برای اینکه در دنیا ملت ها و ممالک مختلف یا یک جای شده میرن اتحادی ها جور شده میشن، یعنی خرده و کلان ها جمع میشن مثلا اتحادی اروپا و واری اینا، اما در افغانستان تو خرد شده اگر برای و شمال بوه و دیگه یک چیز دیگه بگه، به این شکل خرد و خردتر شده برای این یک نوع بیتفاقی در بین مردم نخواهد شد، یعنی در یک حس بیتفاقی را نخواهد داد؟
در قسمتی سوالتان من میخواهم اضافه بکنم که دیدگاه ها متفاوت است. ما از چند لحاظ شمال چرا شمال انتخاب کردیم، گرچه بسیار بحث ها صورت گرفت قبل از اینکه ما نامی جنبش ایجاد بکنیم، اما از لحاظی که شمال افغانستان یک موقعیت استراتژیک است، چندین دلیل شما برای شما یک به یک. یکی که شمال افغانستان از لحاظ موقعیت استراتژیک و نزدیکیش به کشورهای آسیای مرکزی، ترکیب جمعیتی و فرهنگی، یعنی شمال افغانستان متنوع است از ترکیب جمعیتی و فرهنگی زیادی است. تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها و سایر اقوام دیگر در شمال افغانستان زندگی میکنند. بی‌توجهی تاریخی در قسمت شمال افغانستان، یعنی تهاجمات بیشتر از کشورهای خارجی و از غلامهایشان که در داخل افغانستان بودن بر شمال افغانستان، امنیت نسبی و فرصتهای اقتصادی در شمال افغانستان و شمال افغانستان همچنان یک قسمت یا یک مرکز از مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران و در برابر متجاوزین بوده، این موارد باعث شد که ما الگوبرداری بکنیم و بخواهیم که در قسمت شمال افغانستان یا به نام شمال افغانستان بگذاریم. و همچنان مورد دیگری که سیاست ها امروز آدرس های مشخصی دارند، احزاب سیاسون در یک بخش مشخص با یک آدرس مشخص کار میکنند. در جامعه افغانستان ملتسازی بسیار در این قسمت مردم کم کار کرد و تنفر و تبعیض و تعصب در بین ملت افغانستان خیلی زیاد است امروز. بنابراین ما خواستیم که یک راه حل مسئله باشه و یک آدرس مشخص در این قسمت باشیم، خصوصا در قسمت مسائل سیاسی. هرگاه طرف یا جناح ما بخواهیم مذاکره بکنیم، آدرس ما کاملا مشخص باشد. و جنبش پاسداران شمال شامل مرکز افغانستان که کابل هم است، در بر گرینده مناطق کابل و تمام ولایات شمالی افغانستان میشه. اما ما فعالیت های خود در سطح عموم برای تمام افغانستان انجام میدیم، یعنی در قسمت حمایت از زنان و دختران هیچ نوع محدودیتی نیست که زنان و دختران در شمال افغانستان باشه یا در جنوب و شرق و غرب افغانستان. اما قسم در قسمت مسائل فرهنگی و آموزشی ما فعالیت های عملا آغاز کردیم و هیچ نوع محدودیتی و هیچ نوع تقسیم جغرافیایی وجود نداره. اما بنابرای که ما یک آدرس مشخص سیاسی باشیم، جنبش پاسداران شمال بنابر رأی اکثریت اعضای جنبش پاسداران شمال تایید شده و نامگذاری کرد.
خب در خارج کشور یعنی چیزایی که شما ترک کردین امکان داره که طرفدارای داشته باشه و در جنبش شما کسای سهم بگیرن، منتها وقتی که از شمال میگین در شمال افغانستان قسمی که شما نام بردین بسیار زیاد افراد اونجا زندگی میکنه، اونا بر شما کدام وکالت دادن یا شما از اونا پرسان کردین که به نمایندگی از او مثلا شمال میگین؟ برای از اینکه اونا در داخل زندگی میکنن شاید برشان بسیار زیاد خطرناک باشه، اونا در خطر نخواهد بفته، یا شما چطور از او نمایندگی میکنین؟
بس اینجاست جناب محترم که درست وضعیت فعلی افغانستان چالش‌زا هست و در اکثر موارد مردم صدای خود در مسائل اجتماعی هم بلند کرده نمیتونن و چی برسه بر مسائل سیاسی. ما با تعداد زیادی از مردم در ارتباط هستیم در ولایات مختلف افغانستان، مخصوصا در تمام ولایات شمال افغانستان به شمول کابل. ما با اکثریت مردم در ارتباط هستیم، در ارتباط بودیم قبل از ایجاد شمال و مسیر جدیدی را می‌خوایم با اهداف جدید، با برنامه‌های جدید ایجاد بکنیم. در قسمتی که در خارج از کشور، درست در خارج از کشور تعداد طرفدارا زیاد هست و شاید هم بیشتر هم شود، اما بحث ما بحث داخلی است و فعالیت‌های ما عملاً ما فعالیت‌های خود را در داخل جغرافیای افغانستان آغاز با فعالیت‌های سیاسی نمی‌کنیم. ما فعالیت‌های مخربانه هم نداریم به اساسی که می‌دانیم وضعیت مردم ما، وضعیت طرفداران ما در افغانستان چگونه هست. هرگاه کسی صدای خود بلند بکنه اونجا سرکوب می‌شود، مورد خشونت قرار می‌گیرد. بنابراین ما برنامه‌های یا نقشه راه 10 ساله ترتیب کردیم. برای فعالیت‌های خود برای 10 سال نقشه را ترتیب کردیم و به اساس نقشه را بسیار منظم، بسیار دقیق و مشخص پیش میره.
خب اما چطور عمل چطور شوه؟ برای از اینکه در گفتار کل چیزا خوب، اما در عمل راه های عملی چطور است؟ یعنی چطور کارا عملی خواهد شد؟
فرض مثال در بحث عملی موارد سیاسی، ما چندین بحثایی را ایجاد کردیم یا چندین برنامه هایی داریم که ما یک شبکه های ارتباطی بین فعالان و احزاب سیاسی افغانستان که در خارج از کشور هستند ایجاد میکنیم، با سازمان‌های بین المللی و کشورهایی که به نفع افغانستان و به حمایت از مردم افغانستان فعالیت میکنند در تلاش ایجاد شبکه‌های ارتباطی هستیم. با مردمی که با ما یعنی ارتباط مستقیم در جغرافی افغانستان دارن، ما یک نوع شبکه های ارتباطی را ایجاد کردیم از قبل و اونا فعالیت میکنیم. در قسمت های در مسائل لابیگری های سیاسی ما عملا فعالیت داریم. در قسمت رسانه‌ای ما بسیار کار میکنیم که صدای ملت باشیم در سطح بین الملل و مستندسازی های را ایجاد کردیم که در این قسمت هم فعالیت میکنیم که بتانیم یک تغییراتی را در افغانستان ایجاد بکنیم. مثلا ما بر ایجاد برنامه های آموزشی تلاش داریم، برنامه های آموزشی برای جوانان مخصوصا برای دختران ایجاد بکنیم که بتانیم از طریق آنلاین برشان درس های فراهم بسازیم، یا کمک های در جنبش پاسداران شمال ما بنیاد خیریه هم ایجاد کردیم. ما میخواییم که از این طریق هم برای افراد و برای ملتی که در حالت فقر قرار دارند ما بتانیم کمک مالی و کمک های آموزشی برسانیم. همچنان در قسمت مسائل فرهنگی ما تلاش داریم، در مسائل اجتماعی، رفاه عمومی و منسجم سازی مردم ما تلاش ها داریم. برنامه های عملی هم داریم، با مردم در ارتباط هستیم، با مردم عملا کار میکنیم. این که چگونه کار میکنیم، ما فکر بکنم چگونگی فعالیت اگر ما مطرح بکنیم باز بنام یک سلسله مشکلات برای طرفدارا و اشخاصی که وطندارای ما در جغرافیه هستن بر اونا مشکل مواجه میشه. در بخش آموزشی عملا حدودا چندین بورسی تحصیلی از یکی از کشورهای اروپایی هم دریافت کردیم که عنقریب برای دختران و برای جوانایی که خواهان تحصیلات ادامه تحصیلات در کشورهای اروپایی باشند و توانایی تحصیل داشته باشن ما بر اونا فراهم میکنیم. در همین اساس در موارد مختلفی کار کردیم.
آقای معنوی، در مسئله کلمه شمال بسیار حساسیت ها موجود است در افغانستان. یعنی وقتی که شما به دفاع از حقوق شمال، مردم شمال اگر بپردازین، مردم جنوب چی میشه؟ در شرق چی میشه؟ در غرب چی میشه؟ و همچنان این موضوع در ذهن مردم قسم جای گرفته که گویا افغانستان میخواین پارچه بکنن، شمال جدا بکنن، و از این خاطر بسیار حساسیت های وسیع در بر خواهد داشت. و کسایی که مثل شما میخواین در مسائل حقوق بشر و رفاه مردم کار کنین با مشکلات بسیار زیاد روبرو نخواهد شدین.
جنبش ما با هدف خدمت به تمام مردم افغانستان و ایجاد یک تحول مثبت در سراسر کشور تأسیس شده. یعنی تمرکز اولیه ما بر شمال افغانستان به معنای این نیست که ما انحصار یا محدود بکنیم فعالیت‌های جنبشه، بلکه به دلیل شرایط خاص این منطقه، از نظر قسمی که پیشتر گفتم تاریخی، از نظر فرهنگی، از نظر تنوع یا ترکیب ملیتی و جغرافیا است، میتونم این منطقه یا شمال افغانستان بستر مناسب بر آغاز فعالیت‌هایی که الگو برای توسعه و پیشرفت و تغییرات مثبت باشد. ما باور داریم که افغانستان یک ملت واحد خواهد شد و تمام اقوام افغانستان گذشته از زبان، مذهب و قوم میتونن در این کشور به شکل یکسان و با حقوق و مزایا و امتیازات مساوی و برابر زندگی بکنن کنار هم برادرانه. هدف نهایی ما ایجاد یک افغانستان یا تغییرات یک افغانستان، تغییرات در افغانستانی هست که ما بتانیم شهروندان آگاه و مسئول داشته باشیم در آینده و به سوی ترقی و رفاه عمومی پیش بریم. بحث ما این است که ما مثلا بخوایم که محدود بسازیم فعالیت‌های خود و تقسیم بکنیم مردم افغانستان، این شکل نیست. اما بنابر نیازمندی‌های فعلی و بنابر امو برنامه‌ریزی‌هایی که از طریق جنبش صورت گرفته، ما می‌خواهیم که یک الگوی برای توسعه و پیشرفت باشه و فعالیت بکنیم و فعالیت‌های ما هم سرتاسری است.
بسیار زیاد تشکر آقای حصار معنوی به خاطر مصاحبتان.
ممنون شما، لطف کردین، سپاسگزار هستم از شما و از همکاران عزیز شما.
وطن با کمر الفت از آن است که دودش حلقه زلف بتان است. سخ و تلال زار من، سخ و تلال زار گل از کنار من، سخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من. به تو نرنگم و نبود ای قدم بهار من، به تو نرنگم قدم بهار من، به تو نرنگم نبود ای قدم بهار من. سخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من. Yeah.
بتونه رنگمون نبود ای قدمت بحار من بتونه رنگمون نبود ای قدمت چو خود ندیدم به تو نرنگم نبود ای قدم بحار من به تو نرنگ آه سپند دست رکم گرمی مجمری ندید اوه سپند دست رتم گرمی مجمری ندید سوخ و تنم همان بجاست ناله نکرد کار
Be kase tu na
دے اخلی پاسر چیتا وان رفتی و دریابت آسمان هم نرسید از بپای بدل.